کارشناسی استفاده میکنیم از صحبتهای سرکار خانم دکتر چگینی، رئیس گروه سوان اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه پزشکی عراق. خانم دکتر سلام میکنم به شما.
عرض سلام دارم خدمت شما خانم رودیان و همه شنوندگان خوب برنامه کانون مهر.
متشکرم.
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ما در خدمت شما هستیم و استفاده میکنیم از صحبتاتون. موضوعی رو که خانم عباسیان همکار گزارشگر ما در گزارش برنامه امروز مطرح کردن، من میخوام دستمایه قرار بدم تا انشالله نمایشات و توضیحات شما در این زمینه بشنویم. این ایده که افراد برای کمک به کاهش علائم نشانه های استرس و استراب خودشون، خانم دکتر، سیگار میکشن یا رو به دخانات میارن، حالا به هر حال سرگروهشون سیگاره دیگه و دروازه ورودی به این دنیا سیگاره، این واقعا ایده درستیه؟ میتونه کمکشون بکنه؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
خب همونطور شما و شنوندهای عزیزمون در واقع در جریان هستیم و قطع به یقین توی این سالها از منابع مختلفی این اطلاعات رو میتونستید به دست بیاریم. خب دخانیات که شامل انواع مواد مثل سیگار، مثل قلیان، مثل پیپ، در واقع موارد کشیدنی و موارد کشیدنی و خوردنی و جدیدنی مواد دخانی میشه، طبیعاً یک سری عوارض و یک سری در واقع علائم هم جسمی و هم روانی ایجاد میکنه. مرتبط با سوال شما و ایده‌ای که فرمودین، طبیعتاً شما توی بحث مصرف مواد و حالا به طور کلی از دخانی تا مواد مخدر تا مصرف الکل، همین قضیه مطرحه که گاهن مصرف مواد و دخانیات باعث مشکلات سلامت روان میشن و بعضی اوقات هم این در واقع
مشکلات هستن که بله،
مشکلات در واقع سلامت که درمان نمیشن، که به موقع حل نمیشن، بررسی نمیشن. اینها در واقع زمینه رو ایجاد میکنن برای مصرف مواد.
البته خانم دکتر من عذرخواهی میکنم، ما بین صحبتاتون خیلی از افراد سیگاری میگن که ما چون مشکل داشتیم توی زندگیمون، یا مثلا از نظر فردی، از نظر خانوادگی و اجتماعی بیکار بودیم، نمیدونم دچار فقر بودیم، مشکلات روحی روانی عدیده داشتیم و روی آوردیم به سیگار کشیدن، اما پای صحبتاشون بشینی میبینی معمولا قبل از شروع مشکلات سیگار کشیدن رو شروع کردن.
خب علت های مختلف داره.
بله.
ما یعنی اگر بخوایم کلی بررسی کنیم و حالا با توجه به محدود زمانی وقت برنامه شما، طبیعتا این افراد که بررسی بکنیم چه گاهی توی محیط، یعنی بیشتر توی محیط های آسیب پذیر بودن، یعنی محیطی که تو زندگی از نظر خانوادگی از نظر اجتماعی اینا تو محیط های آسیب پذیر بیشتر قرار گرفتن، الگوهایی که دور برشون و اطرافشون بوده الگوهایی بودن که مشوق و در واقع نقش موثرشان توی اینکه اینا تو سن پایین تر مصرف سیگار رو بیارن. خب این موارد بوده، در کنارش همونطور که خودشون گفتن آسیب پذیری های دیگه ای هم داشتن، مشکل بیکاری، مشکلاتی که استرسورهای فعلی جامعه زندگی ما هستش، اینا رو هم باش مواجه شدن و چون روش درست مقابله با استرس هاشون رو از ابتدا یاد نگرفتن، طبیعتا رو آوردن به مصرف سیگار و انشاء که توی همین مصرف سیگار بمونن. ولی خب همونطور که خودتون هم اول صحبتتون گفتین، خود دخانیات و سیگار دروازه ورود به سایر مواد هستن که حالا عوارض و خطرات بیشتری دارن و ممکنه که اگر پیگیری نشه، درمان نشه و در واقع ما دفتر اثر بخش رو نداشته
باشید، که
این مواد هم
در واقع کشیده بشن. حالا خانم دکتر، واقعا ترکیباتی در مثلا همین سیگار وجود داره میره به کاهش تنش و استراب و استرس افراد کمک بکنه؟
خب ما معذره اینه در واقع دخانیات به طور کلی بحث نیکوتین هستش. نیکوتین به دلیل تأثیری که روی سیستم عصبی و تأثیری که توی در واقع نوروترانسمیترهای مغزی میذاره باعث میشه که ما در لحظه افزایش در واقع نوروترانسمیترها رو داشته باشیم و در لحظه افزایش شادی، آرامش، لذتی رو به افراد میده. خب ما اصلا نمی‌تونیم منکر اینقدر باشیم. انسانی که مصرف کننده هستن کاملا درست میگن، در لحظه‌ای که اضطراب و استرس شدیدی رو دارن تجربه میکنن، نگرانن یا حالا دچار حملات خشم شدن، خیلی بهشون کمک میکنه. اما مسئله اینجاست که خود این مصرف و این آرامش کاملا
موقتی،
بعد از 20 دقیقه اون تاثیر، بعد از 20 دقیقه از آخرین مصرف حالا نخ سیگار باشه یا قلیان باشه یا هر کدوم از مواد دخانی باشه، اون اثرات کاهش پیدا میکنه و دوباره شرایط اضطراب و استرس شدت بیشتری برمیگرده و این رو بعد از یه سیکل معیوبی قرار میده، یه چرخه معیوبی که مجبور دوباره اون مصرف رو ادامه بده
و بیشتر هم ادامه بده چون دیگه به اون مقدارش نده مغز ما.
دقیقاً در هم دلیل اون در واقع وسوسه مصرفی که گاهن میاد سراغ افراد تاثیر از این داستان نیست.
بله.
وقتی که نمیتونن به شیوه درستی استرسشون کنترل کنن با یه در واقع درمان موقتی یا نقیبا استرس روی کمی میارن پایین، ولی باز دوباره اون برمیگرده با شدت بیشتر.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتون. این خانم دکتر، و دو نکته، یکی اثر دخانیات خاص بر روی بانوان و زنان و به حال دختران جوانی که به این ورطه کشیده شدن. حالا خانم جوادی که میفرمودن اصلا چشم هم چشمی هم که توی این دنیا داره در واقع بیداد میکنه، و همینطور شکر از خانم خلیل‌آبادی و اون دعای زیبای ابتدای صحبتاشون. یک نکته برای ترک افرادی که به حال راحت‌تر بشه کارشون، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، ما امروز میبینیم واقعا مصرف دخانیات هم از نظر دانه مردم شدت بیشتری پیدا کرده و هم سن مصرف پایین اومده. زمین که بله، واقعا خانوم ها الان به خصوص توی محافلی که حضور پیدا میکنن به سمت مصرف قبلیان روی آوردن. دقیقا این افتاده. اما اینکه چرا یک همچین شرایطی ما داریم، حالا دوست دارم بحث کردم بحث چشم و همچشمی، ولی خب مثلا این دوست که هنوز همون انگ اجتماعی که در ارتباط مصرف مواد مخدر و در واقع مصرف الکلی و مواد محرک هست، همه برای سیگار علیرغم که باز یعنی شاید از نظر جامعه پسندیده نباشه، ولی اون انگه رو ما بدرت نداریم. افراد در واقع اون مشکلات رفتاری رو که تجربه میکنن توی مثلا موارد که ممکنه متقانمی دارید کنن، ممکنه عوارض جدی سلامت روانی داشته باشن، مشکلات اجتماعی هن، حالا سرکارشون با در واقع دستگاه های غذایی باشه، این وضعیت رو در مصرف سیگار نمیبینن و این باعث میشه که در واقع خطر رو خیلی نزدیک
میشه،
احساس رو احساس نمیکنه. عوارضی که ما حالا تاکید میکنیم که عوارضی سلامت فردی و در واقع بحث جسمی و روانی که ایجاد میکنه، عوارض فوری و فوتی نیست. خب من ممکنه که مثال بزنه، گاه هم برای شما اطرافیانتون فلان تر 20 سال سیگار میشه و هیچ مشکلی نداره. خب چون عوارض رو به این شدت، حالا عوارض ظاهری که چرا مشخصا شدن دنده ها نمیدونم سیاه شدن لب، اینا رو مشاهده میکنن، اما اینکه در واقع مشخصا افراد تنوع مثلا شاید یه نفر فقط تفننی مصرف میکنه، خیلی میگرم بعضی از افراد سیگاری ها شدید هستن و طبیعتا چون این فوری و فوتی نمیبینن توی محیط خودشون، ممکنه که خیلی جدی نگیرن. پس من به این دوستایتون میگم واقعا این مسئله فرهنگشت خوش این داستان هستش، میتونه تحصیل بزار باشه توی اون درک خطه مصرف سیگاره.
اجازه میفرمایید من این پیامک رو هم براتون بخونم، با تجربه این که شما میخواین توصیه بفرمایید برای افرادی که دوست دارن ترک بکنن یا اصلا فکر میکنن نه هنوز زمانش فرا نرسیده. خانم شیدا خانم گفتن من به خاطر آرامش داشت و هر شب قلیون میکشیدم، دوستان به همی گفتن که اینقدر قلیون نکش، گوش میدادم، همین الان هم قلیون به ریه هام آسیب زده ولی بازم میکشم. بفرمایید خانم دکتر چه توضیحی دارید برای عزیزانمون؟
من حالا در صحبت اون از اون بحث حالا روش ها و راهنمایی میخواستم برای ترک سیگار و ادامه صحبت این از اون پیامه که من ازدار کردم. ببینید من عرض کنم خدمت دوستان، تمام مراکز جامعه خدمات سلام ما درمانگاه هایی در دسترس شهر داریم، همه روانشناس دارن و همه در واقع فرایندهای تگمیات رو برای مراجعه کننده ها انجام میدن. پس برای اینکه دسترسی باشه، ما آن تو همه مراکز اون دسترسی به خدمات داریم. در کنارش کلینیک تخصصی در واقع تگدخانیات رو داریم که در واقع انتهای خیابان قائم مقام درمانگاه حسینی ما کلینیک تخصصی در واقع تگدخانیات هست. دوستان عزیزی که تمایل به ترک دارن میتونن از همه این موارد استفاده بکنن و با توصیه هایی که میشه، حالا برای شاید متفاوته، میتونه از درمان های حمایتی با توجه به سطح مشکلی که برآورد میشه توسط روانشناس و پزشکی ما، از درمان های حمایتی تا تکنیک های روانشناختی و روانپزشکی که میتونن استفاده بکنن.
هیپنوتیزم درمانی هم در این خصوص داریم خانم دکتر، جزء سوالاتمون هست. هیپنوتیزم درمانی یعنی میتونن واقعا از این طریق هم کمک بکنن؟
روش های متفاوتی رو در واقع بررسی کردن، اما در مورد هیپنوتیزم من تا اینجایی که اطلاع دارم الان هنوز اون مستندات تایید شده که اثر بخشی داشته باشه برای بحث ترک دخانیات تا امروز ما نداریم.
بله بسیار خوب. این در مورد افرادی که بله خانم دکتر روزخالی میکنم، این در مورد افرادی که خودشون مایل به ترک هستن، اما یه سری مثل همین شهدای عزیز ما هستن که هنوز با وجود اینکه مضراتش رو هم میدونن اما میدن برای این افراد. من وقتی فکر میکنم که آدم باید به خودش بشینه و صادق باشه، دیگه که مثلا این سیگار کشیدن، این قلیان کشیدن چه چیزی رو به من داده، من چه چیزی روش دست بردم، به روی خودمون با سیگار یا با قلیون فکر بکن، آیا سلامت جسمی بهتر شده، آیا نفسم تازه تره، تمرکزم بیشتره، پولم بیشتر شده، ارتباطاتم بهتر شده، اینها فکر میکنم انگیزه برای اینکه ما در راه ترک قدم برداریم. شما نظرتون چیست؟
قطعا همینطوره، اما ببینید افراد باز هم توی این وضعیت هم به شکل مختلف رفتار میکنن. ما خیلی از آدم ها رو داریم، حالا غیر از مصرف سیگار که واضحا داریم باش بهش صحبت میکنیم به عنوان عاملی که تاثیر میذاره، تاثیر خوب داره در علامت جسمی و روانی. مثلا ما رانندگی های پرخطر رو هم داریم، افراد دارن که میدونن یه سرعت مجازی رو رد بکنن ممکن بیشتر مشکلات رو بشن، اما هم ادامه ندن. خوب این مباحث مباحثیه که
به بر میگرده به پیچیدگی‌های روانی اجتماعی. بی فوت و سرکار خانم دکتر چگینی، رئیس گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی. خانم دکتر عذرخواهی میکنم ارتباط قطع شد، در خدمتون هستیم. نکته هایی برای افرادی که تمایل به ترک ندارن.
خب افرادی که تمایل به ترک ندارن، ببینید واقعا یه مبحثی که چه در مورد دخانی چه در مورد مواد مخدر وجود داره، فرد باید خودش انگیزه و در واقع اون تصمیم لازم رو داشته باشه. با این حال یکی از مباحثی که میتونه کمک بکنه اون افزایش آگاهی و در واقع اطلاعات افراده، علیرغم اینکه ما اینقدر توی موارد توی سایت های مختلف توی منابع مختلف به بحث عوارض دخانیات میخونه اطلاعات، باز هم بپذیریم که هنوز خیلی از افراد اون آگاهی لازم رو ندارن. پس یکی از توصیه هایی که میکنیم همین روانشناسانی که من عرض کردم خدمتتون توی مراکز جامعه سلامت هستن میتونن اطلاعات خوب به این عزیزان بدن، توی جلسه آموزشی که وجود داره شرکت بکنن، در کنارش حمایت های خانوادگی و در واقع اون در واقع انگیزه خانوادگی رو به فرد بده باز هم خیلی مؤثره. حتی اگر خود این افراد تمایل به ترک ندارن میتونن از مشاوره های روانی ما استفاده بکنن و ببینن اینکه چه کاری میتونن بکنن که مصرف کنند. خب ما مراحلمون توی ترک، حالا از ترک دخانیات تا مصرف مواد مخدر و الکل، مراحلمون توی بخش آسیب کار میکنن، یعنی ما مرحله به مرحله سعی میکنیم فرد رو از اون عوارض و مشکلاتی که براش ایجاد میشه دور بکنیم و انشاءالله برسیم به اون مرحله نهایی که ترک کامل هستش، حالا چه مصرف مواد مخدر شده چه مصرف دخانیات.
خیلی متشکرم. میخوام وقت دارید که یک تلفن دیگر با هم بشنویم.
بله حتما.
ممنونم از شما.
الو سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما از خانم رودیان عزیز و مهمان برنامه هستم. رودیان عزیز، من اعتراضی دارم که به مواد مخدر، به سیگار، به هر چیزی که شما بگید دست داده و دستبردار نیست. متاسفانه بارها ترک کرده، بارها سلامت شده و بارها برگشته. الان می‌خواستم اینم مهمان برنامه هستم اگه کار بکنم با این جوون، ولی فعلا من به روش نمیارم. هنوز نگفتم که مثلا بعد از 8 ماه 9 ماه دوباره داری برمیگردی به کار خودت، ولی یه خورده باش خوش اخلاقی نمی کنن، یه خورده کم محلی می کنن به قول خودمون، ولی خودش هم متوجه شده و امیدوارم که هر چی دوتر ریشه این سیگار و مواد از فرزن ما انشاءالله. ممنونم خانم رودیان عزیز، فقط خواستم سلامی از کنم خدمتتون. ایرادی هستم، خدا نگهداری.
سلام از بنده از خانم پیرزادی عزیز، مادر مهربان، در خدمتون هستیم. خانم دکتر چگینی، اختصاصاً در باره این موضوع صحبت.
من در باره این مادر عزیز عرض کنم خدمتشون که خب ببینید یه مسئله موضوع خیلی مهمه، یکی این که ما توی مصرف کننده های حالا مواد دخانی و نهایتاً مواد مخدر و سایر موادی که حالا از نظر مصرف غیر قانونی هستن، خب خیلی از این افراد مشکلات زمینه‌ای دارن، یعنی در کنار مصرف دخانیاتشون ممکنه افسردگی داشته باشن، ممکنه اضطراب داشته باشن، ممکنه حالا مشکلات دیگه‌ای از حیطه سلامت روان داشته باشن که لازمه برای اینکه در مانایی درمان داشته باشیم و ماندگاری داشته باشیم توی درمان ترک حالا مصرف مواد، لازم هستش که در کنارش مشکلات زمینه این عزیزان رو هم برطرف کنیم. اگه اختلال افسردگی درمان نشده، وقتی اضطراب درمان نشده، وقتی مشکلات شخصیتی افراد درمان نشده، طبیعتاً ما اون مواردی که برای ترک دخانیات انجام میدیم، برای ترک مواد انجام میدیم، سمزدایی انجام میشه و فرد دوباره بعد از که سمزدایی تموم شد دوباره برمیگرده به سمت مصرف و این ولای مصرف، این وسواس مصرف و این شکست و لغزش رو داره. یکی این نکته رو میخواستم بگم که لازم هستش که من موارد دیگر رو هم یه پکیج درمانی لازم هست برای این عزیزان اجرا بشه با یه ترک ساده و کنار گذاشتن مواد و سمزدایی کردن ما به درمان و نتیجه محدود نمیرسیم. لازم این که وقت خانواده هستش و این که بدونیم که این عزیزان هم باید آموزش ببینن ما توی مسیر ترک درمان در واقع دخانیات و حالا مصرف مواد ما یه مسیر خیلی طولانی رو در پیش داریم و این که توی این مسیر فرد دچار لغزش ها و در واقع عودهای مکرر بشه این چیز عجیبی نیست برای ما، ممکنه که برای فرد اتفاقی
ولی برای خانواده خیلی سخته. الان مادر عزیز میگن که من دیگه نمیتونم خوش اخلاقی بکنم یا با کم محلی برخورد میکنم.
این مادرمون نیاز هستش که خودشون هم توی جلسات مشاوره شرکت بکنن چون بخش از پکیج درمانی ما همیشه پکیج ما متمرکز بر فرد نیست. خانواده هم باید توی این فرایند کمک بکنه و خانواده هم نیازش به خانواده درمانی داره که بتونه توی این فرایند به تیم سلامت ما کمک بکنه و به اون
فرد که
درمان رو
بتونیم
موفق‌تر پیش
ببریم. چقدر عالی. انشالله خانم فرزاد عزیز که حتما نگران سلامت فرزندون هستن کمر همت رو می‌بندن و حتما در این جلسه چه کجا مراجعه می‌کنن، یعنی اولین قدمشون چه باشه خانم دکتر؟
تمام کلینیکشون که مصرف مواد مخدر هرن پسرشون که مصرف کردن میتونن به کلینیکای ترک در واقع موادی توی سطح شخصی هستن، میتونن به اون کلینیک ها مراجعه بکنن. تعدادشون هم زیاد به خلاف کلینیک دخانیات که ما فقط یک کلینیک دخانیات داریم هم کلینیکای ترک مواد رو توی سطح شهر به طور خیلی زیاد میتونن مراجعه بکنن.
یه نکته دیگر رو هم من بگم وقتتون رو نگیرم، اولا دوستان خیلی تاکید کردن بر پیشگیری، در گزارشمون هم خیلی به این نکته توجه شد، اینکه کمبودهای عاطفی این خلأها رو ما بتونیم جبران بکنیم، اگر کم توجهی نوجوان و جوان داریم اینها رو برطرف بکنیم. مطالعه و ورزش رو پیشنهاد کردن. یکی از عزیزان در پیامکشون گفتن بهترین راه انجام معتادانه گمه، شما در این خصوص اگر توضیح مختصر و کوتاهی دارین بفرمایید.
من مختصرا عرض کنم خدمتتون به جهت پیشگیری در واقع ما یکی از مسائل و چالش هایی که داریم بحث اینه که حتما روی مهارت های فرزند پروری، مهارت های زندگی حتما خانواده های ما کار بکنن. باز هم برای این دو تا مبحث هم جانشناسای ما در مرکز جامعه سلامت این خدمات را ارائه میکنن چون دو فاکتوری هستن که خیلی خیلی اثر بخشی جدی دارن توی بحث پیشگیری و شروع مصرف مواد. انجمن معتادان گمنام هم بله این انجام هم یکی از کانالهایی هستش که وقتی فرد دیگه حالا مصرف کننده شد در واقع توی مسیر افتاد اون هم در کنار درمانهایی که وجود داره، درمانهایی در واقع کلاسیک و طبی که هست تحت عنوان درمانهای حمایتی میتونه اثر بخش باشه.
بسیار خوب، متشکرم خانم دکتر چگینی، استفاده کردیم از صحبت‌های خوبتون، از همکاریتون سپاسگزارم و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خیلی ممنون، خسته نباشید. خدا
شما بخیر، خداحافظ.